اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه هشتم از مجموعه مباحث در محضر مکیال المکارم. اگر اجازه بفرمایید در ابتدای جلسه ما داوطلبانه سوال بپرسیم از بزرگوارانی که اون دو روایت رو حفظ کردن. حالا بعضی موقع ها ممکنه اسم ببریم، بگیم آقای فلانی، خانم فلانی، شما بخوانید. ولی الان داوطلبانه ببینیم کدوم یکی از بزرگواران میخوانن. اول روایت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. بله. ترجمهش هم بفرمایید.
هر کس که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده.
احسن. داوطلب اول. حدیث دوم هم میخونیم.
چیه؟
نباید بگیم چیه.
موضوعش هم نمیتونیم بگیم.
دو تا حدیث ما کلن گفتیم حفظ کنیم. فعلا.
حدیث حضرت علیه السلام.
بله. بله. میفرمایید. خیلی اشکال نداره با یه نگاه. داوطلب داریم بازم. شما داوطلب بخونه. شما حدیث دوم یادتون اومد آقا میخواستیم بخونیم؟
بله.
بفهم.
نفت
فساد ترتفع او. ولی حالا اجمالاً چون داوطلب بودین میپذیر. بقیه هم آماده باشن که جلسات بعد بپرسیم انشاءالله. من راجع به برکت یه توضیح براتون آماده کردم که عرض کنم و یه کتاب آوردم که معرفی کنم. کتابی است به نام خیر و برکت از نگاه قرآن و حدیث. این از جمله کارهاییه که به نام آقای ریشهری چاپ شده. محمدی ریشهری. یه ایرادی رو ما قدیم برای برخی از بزرگواران که خدمتشون بودیم از مجموعه کتاب‌های آقای ریشهری و مؤسسه فرهنگی دارالحدیث که تحت نظر ایشون بود و کتاب‌های دیگری هم چاپ می‌کرد بیان کرد. اون ایراد چی بود یادتونه؟
روایت اسلامی‌ها هم داشت.
بله. جمع بین روایات شیعه و پیروان سقیفه کرده در کتاب‌هاش. و در متن هم متذکر نشده که این روایت شیعه است یا روایت سنی است. مثلا ببینید حالا همین صفحه که من قبلا برای یه برنامه دیگری علامت گذاشته بودم اگه کنارش براتون قابل مشاهده باشه، بعضیش رو تیک زدم بعضیش رو ضرب زدم. اونایی که تیک زدم روایت شیعه است، اونایی که ضرب زدم روایت پیروان سقیفه است. و این رو هم از منابعی که در ذیلش آورده علامت زدم. بعضی از روایات هم در منابع شیعه هست هم در منابع پیروان خلفا. خوب اب نداره، ما به استناد منابع شیعهش استفاده میکنیم. ولی اونایی که هیچی منبع شیعه نداره، مثلا حدیث 4 رو که من در این صفحه ضرب در زدم، منبعش صحیح بخاریه، مسند ابن حنبل و کنز الامال، همش هم گفته کلها ان ابی هریره، یعنی ناقل روایت ابی هریره است. کتابایی هم که نقل کرده ایناست. خب روایت ما کاریش نده زار روایت هایی. مثل اون که شما برید سراغ کتاب های پیروان سقیفه و از عایشه از عبدالله ابن عمر و امثال اینها روایت بخوان، مثل همون. حالا این کار رو ایشون کرده، هر نیتی هم داشته، ما فعلا نه نیتش رو کار داریم نه برای بهشت و جهنم کسی تعیین تکلیف میخواد بکنیم. به هر حال کتابهای مفید دسترندی شده منظم راجع به روایات داره، ولی این ارادو داره. خب چه کنیم که ما دوچار مشکل نشیم خانم پناهی؟ وقتی داریم کتاب میخونیم چیکار کنیم که مثلا اگر یه بابی همش روایات پیروان سقیفه است، ما به اشتباه اون رو فرمایشات پیغمبر و اهل بیت قلمداد نکنیم؟ حالا من الان تو این کتاب مراجعه کردم به خود کتاب، تو کتاب خانی باید چه دقتی بکنم؟ دو تا کار. کار اول اینه که بعضیشو خودش نوشته، از مثلا عایشه است، نوشته عن ابی هریره، نوشته از مسند ابن حنبل، خودش توی سرفصلش نوشته. بعضی ها رو ننوشته، مثلا نوشته انهو، عمدتاً هم از پیغمبر مثلا. اینا رو باید مراجعه کنم ببینم سندش کجاست، از کدام منبع ذکر کرده. لااقلش اینه که دو سه تا منبع پیروان سقیفه رو که ایشون خیلی بهش ارجاع کرده رو بشناسم، و یا چند تا از منابع شیعه رو که بیشتر به اون اشاره شده است در ذیلش، اونا رو بشناسم. مثلا به هارالانبار، اثر کدوم بزرگواره؟ مرحوم علامه مجلسی. بنابراین اگه سندش توش به هارم داشت، یعنی بالاخره یه منبع شیعه ذکر کرد. گاهی اوقات مثلا نوشته کتاب من لا یحذر حول فقیه، این کتاب کیه؟ شیخ صدوق، باریکالله. خب این از کتاب معتبر شیعه است. ولی اگر نگاه کردم دیدم نوشته کنز العمال. کنز العمال مال کیه؟ متقی هندی. کنز العمال مال متقی هندیه، سنیه. بنابراین کتاب او مورد اعتنای ما در مباحث اخلاقی و اعتقادی و اینا نیست. ما گفته ایم در چه مواردی به کتب پیروان سقیفه مراجعه میکنیم و استناد میکنیم؟ جاهایی که تو بحثای ولایت، تو بحثای اثبات حقانیت تشیع و اعتقادات شیعی، اونها که اعتقاد به مبانی شیعی ندارن روایاتی را بیاورند که تایید کننده نظرات تشیعه. مثل همین کاری که مرحوم میرحمت حسین کرده، مثل همین کاری که مرحوم علامه امینی کرده. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن روایات پیروان سقیفه رو شخم زدن، هر آنچه که در اثبات ولایت اهل بیت بوده جمع کردن. بعد طرف یه دونه ایراد به یک روایت شیعی گرفته، مرحوم میرحمت حسین یه جلد کتاب نوشته از منابع خودشون که ببین همه منابع شما، میگه این روایت اتفاقا همونی که منظور شیعه است رو مد نظر داشته. پس ما در مراجعه به کتابای ایشون و این مؤسسه این دقت رو باید بکنیم. مثالش هم قبلا شاید عرض کردم، مثلا شما یه بابی رو میبینید تو کتاب میزان الحکمه. میزان الحکمه یه اثر جامع آقای ریشهریه، چند جلده؟ 14 جلده. جلد پایانیش فهرسته. مثلا شما یه بابی در اینجا پیدا می‌کنید، من مکرر برخوردم که تمام روایاتش روایات پیروان سقیفه است. مثلا میخواد بگی شما دستتو بشور، مثلا چون روایات مستحبی و آداب و اخلاقی من میخواد بگی شما دستتو بشور، شما روایاتو میخونی فهم میکنی واقعا باید دستتو بشوری ها؟ بعد که نگاه میکنی همش نقل از پیروان سقیفه است. اصلا اهل بیت علیهم السلام فرمان شستشوی دست مثلا با این توضیحات ندارن. یه ادعایی هم یه بار کردم که اگر کسی انشالله خدا بهش توفیق بده مأنوس باشه، گاهی اوقات روایت رو که میخونه میفهمه روایت روایت شیعی نیست، بدون اینکه سندشو نگاه کنه یا بدون راوی حدیث کیه. سلام علیکم، خوش آمدید. خصوصا تو بعضی از روایات مثلا یه توضیحاتی دادن، شما میگی ادبیات قرآن و اهل بیت این توضیحات رو به غیر از امر ولایت اهل بیت نمیده. شامی اون توضیح و راجب یه ذکری گفتن، این نمیخوره. ادبیات پیغمبر این جور مراتب و برکات را برای ولایت اهل بیت میگه، برای خضوع در برابر درگاه اهل بیت میگه، این نمیخوره. نگاه میکنیم اونی بله نوشته، مثلا فرض کنید که از مسند فلانی نقل کرده، یعنی این هم اگر یه خورده انس بگیرید این دقت را متوجه میشید. حالا در کنار این باز برداشت ذوقی شخصی، جایی مثلا شاید ننوشته ولی اونم بامزه است. اگر یک متون روایی مستندی داشتید میخوندید، همش ما رو پیروان اهل بیت علیهم السلام، به یه روایتی رسیدین که خیلی فهمش دشوار بود، عبارتی رو داشتیم میخوندیم خیلی جمله پیچیده و خیلی خیلی دیگه سطحش بالاست، این خیلی احتمال داره که نهج البلاغه باشه. حالا اینا ذوقیه دیگه، اینا رو یه خود تجربیه، آدم وقتی داره میخونه گاهی اوقات نگاه نمیکنه، ولی این روایته این جنسش میخوره به اینکه بیان امیرالمومنین باشه. ادبیات امیرالمومنین بسیار ادبیات ویژه و فاخری است، چه بسا دیگر اهل بیت علیهم السلام بناشون بر این بوده باشد که فرمایشاتشون جوری نباشد که تنه به تنه فرمایشات پدر و جد بزرگوارشون بخوره. بله فرمایشات فاخر دقیق همه اونها روشن، ولی انگار یه جنسی یه سطحی را امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت میفهمند و بیان میکنند که بقیه اهل بنا ندارن که اینجوری خلاصه بیاناتشون تنه به تنه یه جد بزرگوارشون بزن. حالا این یه برداشته، اینا دیگه باید از روایات متوجه بشیم، ولی این برداشت شخصیه، چون من گفتم اگه جای یه چیزی ذوق شخصی بود یا برداشت شخصی بود اونو عرض میکنم که مستند به روایات نکرده باشه. به هر حال این کتاب با این توضیحات کتاب خوبی است، راجع به برکت، راجع به خیر، و از فهرستش من برای شما یه چند تا عنوان شو بگم. تو بخش برکت سه تا فصل داره، یک پدید آورنده خیر و برکت که صفحه 347 این کتاب آغاز میشه، اسباب برکت که صفحه 353 این کتاب آغاز میشه، موانع برکت که صفحه 573 کتاب آغاز میشه. خود کتاب متن روایاتش، چون پایانش هم یه فهرستبندی های خوبی داره، متن روایاتش حدود 600 صفحه است حدوده. با این توضیح بعداً انشالله به مناسبت از روایات از این کتاب انشالله یه مواردی رو میخوانیم و استفاده میکنیم. و اما چند کلام در باره تعبیر برکت. من یه تحقیقی سالها پیش راجع برکت کردم و یه جزوه ای تهیه کردم، البته حالا دیگه یه ادیت نهایی قاعدتاً میخواد و مثلا تکثیر شدن، ولی حالا یه عباراتی از اون رو برای شما عرض بکنم. پس من الان دارم یه توضیحی ذیل روایت صفحه 23 کتاب درسنامه مکیال جلد 1 فصل اول آشنایی با مؤلف و کتاب او عرض میکنم. شما اون دو تا روایتی که میخواستیم حفظ بکنیم متونستیم حفظ کنیم؟ ایشالله برای جلسه بعد تلاشتون رو بکنیم. اند فساد نیه ترتفع البرکه. برکت در لغت، بنابراین اگه خواستید تو جزوتون بنویسید، می‌نویسید توضیحی پیرامون برکت روایت صفحه 23. خواستید تو کتاب بنویسید جاش کمه، ولی میتونید یه کاغذ بهش اضافه کنید. برکت در لغت یعنی نبوف کردن، نمو بله و افزودن، یمن خجستگی و نیکبختی، اینا از فرهنگ معین، جمعش هم میشه برکات. باز معانی دیگری که برای ذکر شده افزونی و وسعت و بسیاری، فایده ثابت. ببینید توی این کتاب خیر و برکت، حالا من اینجا یادداشت کردم که در صفحه 26 این کتاب این توضیح آمده، خیر به کار نیک و سودمند گفته میشه، برکت توسعه و پایداری و تداوم خیره. فرقش چی شد؟ محمد آقا، خیر میشه کار نیک و سودمند. شما آب میدی دست پدر، کمک میکنی به مادر، قرآن میخونی، میشه کار خیر. برکت زمانیه که اون کار خیر توسعه، پایداری و تداوم داشته باشه. پس هر برکتی کار خیر هست یا نیست؟ هست. ولی هر خیری برکت با تعریفی که بیان شد نیست. کار خیر ممکنه مقطعی یک نوبت باشه، یک سال آدم مجلس عزای از زهرا سلام الله علیها رو میگیره، این کار خیره، برکت هم انشالله دارد در جوانه مختلف زندگی. اما اگه این کار رو بخوام بگن با برکته، یعنی استمرار داره. قرائت یک روز قرآن کریم خیلی خوبه، اما قرائت هر روز است که برکت داره. این تفاوت خیر و برکت که حالا از این کتاب عرض کردم. ثبوت خیر خدایی در هر چیزی رو برکت می میرسیم بهش الان عرض بود. ثبوت خیر خدایی در چیزی، ثبوت خیر خدایی در فرزند، یعنی داشتن فرزندی که مستمر خوب باشه، اهل معصیت نباشه، اهل خطا نباشه، اهل خیر باشه، اهل محبت باشه. خب برکه، ریشه برکته، برکه زدش میشه محقه، میم هی جیمی قاف، محقه میم هی جیمی قاف. محقه یعنی کاهانیدن، کاستن. در مقابل برکت چی بود؟ افزودن. مجمع آب رو برکه میگن. چرا؟ چون آب در اونجا جمع میشود و ثابت میماند. مثلا و بارک علی محمد و آل محمد که در اون صلوات خاص هست، یعنی خدایا شرف و بزرگی آنها را همیشگی کن. اگر در اون صلوات داره که بارک علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا این شرافت و بزرگی را بر اهل بیت پیغمبر و خود خاتم الانبیا پایدار و همیشگی کن. تبارک الله رب العالمین، یعنی خدای متعال در خیر و برکت ثابت است برای همه جهانیان. ذات احدیت خدای جهانیان در خیر و برکت و نیکی رسانی و نعمت دادن همیشه سود رسان، همیشه خیر رسان. خب ریشه وضع کلمه برکه چیه؟ برکه عرب به سینه شتر میگه برکه، چون وقتی شتر میخواد بر زمین بنشینه سینه خودش رو ابتدا بر زمین قرار میده، بعد پاشو جمع میکنه، و این به معنای قرار گرفتن و ثبات پیدا کردن. بنابراین از اونجایی که اعراب به این حیوان و مخلوق خدا توجه بسیار داشته و دارند، برخی از لغاتشون رو از آنچه مرتبط با او بوده گرفتن، اما استعمالش به تدریج تغییر کرده است. اون ثباتی که شتر هنگام نشستن پیدا میکند اومده تسری پیدا کرده است به ثبات در خیر، چون برای اونها شتر خیلی موجب خیر و برکت هم هست. یه همچین ریشه به اصطلاح دقیقی داره که در کتاب‌های لغت آورده. یا در جنگ کسانی که عقب نشینی نمی کنند گفته می شود که ابترکو فی الحرب، یعنی اینا ثبات قدم دارن، پاشون رو در جنگ صفر گذاشتن، جا نمی زنن. یا جایی که مردان دلیل و شجاع لشکر موضع می گیرن به اون مکان میگن برکا یا بروکا. یا جایی که حیوان از راه رفتن باز میسته دیگه تکون نمیخوره میگن ابترکت دابه. میگن ابترکو فی الحرب. خیلی جالبه، مثلا ظاهرا به آب انبارم از همین جهت مثلا برکم میگن، چون جاییست که آب جمع می شود تکان نمیخوره. اینو من از المیزان جلد 14 عرض میکنم. اینم اشاره کردم که حالا باز اینجا یادداشت کردم که چون شتر برای اعراب موجب خیر و برکت بوده، مصداق خیر و برکته و برای اونها تجلی یک خیر و نعمته، خلاصه الفاظی رو از رفتارهای مختلف شتر یا نامگذاری هایی که در ارتباط با او دارن به کار میبرن. یه آیه در قرآن داریم، سوره مبارکه اعراف آیه 96، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. معناش چیه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، خیرات زمین و آسمان ثبات دارد. منتها گاهی پرده کفران نعمت، پرده گناه، پرده خطا بر اون افکنده می شود، انشالله به ظهور امام زمان سلام الله علیه همه اینا برکنار می شه، همه خیرات آشکار می شه. اینجوری نیست که خیر وجود ندارد، خیرها پنهانه. در تعابیر مربوط به ظهور حضرت هم داریم که خیرها آشکار می شود، یعنی اون چیزایی که باعث شده که این سرزمین سرسبز نشود اینا برکنار می شه. یه دعای قشنگی داشت مرحوم آقای خبازیان‌زاده، میگفتش که خدایا هر چه مانع ظهور امام زمان است همه رو برطرف کن، مطلق هر چی که موجب عدم این خیر تام و تمام است برطرف کن. دعای خوبیه، نمیدونیم که چیه، نمیدونیم چی بودن کسی یا نبودن کسی، بودن دولتی یا نبودن دولتی، وقوع جنگی یا عدم وقوع جنگی، ما که نمیدونیم که. آقا هر چی که خدایا تقدیر تو را برای ظهور امام زمان جاری و ساری می‌سازد تو رو برطرفش کن. همش هم دست خودت. درباره برکت یه تعبیر دیگری براتون از المیزان میخوانم، جلد 14 صفحه 118. از آنجایی که خیرات الهی از مقام ربوبیتش به طور نامحسوس صادر میشود، یعنی خیرات همشون قابل به اصطلاح دریافت حسی ما نیست و مقدار و عدد آن هم قابل شمردن نیست، لذا به هر چیزی که دارای زیادی غیر محسوس است میگویند این چیز مبارک و دارای برکت است. این که در روایتی هم میگویند هیچ مالی از صدقه دادن کم نمی کند، مقصودش همین نقصان غیر محسوس است، نه کاهش محسوس که بعضی از زیانکاران پنداشته و در رد آن گفتن ما ترازو میگذاریم، از فلان مال مقداری صدقه میدهیم، سپس آن را بار دیگر میسنجیم و میبینیم که مقدار مقداری به اندازه صدقه کم شده است. ایشون میگه برکت است. اینجوری نیست که بگی الان از این ذرت کم شده یا نشده، این برکت. خب این یه توضیحات مختصری برای برکت و اینکه انشاءالله اگر این نیت ها درست باشد، یعنی نیت ها خالص باشه، برای خدا باشه، انشاءالله کاری که انجام میدیم دارای برکت میشه، یعنی اثرش چی میشه؟ دائمی میشود، افزون میشود، گسترده میشود، ادامه دار میشود، یعنی برکت. یعنی من فکر میکنم این صبح جمعه‌ای برای چی بلندشم برم جلسه؟ میگم خب قول دادیم، رفتن جلسه خوبه، قولم آدم داده باشه عمل بکنه خوبه، ایراد ندادم بخواد به قولش عمل بکنه، بالاخره اونایی که گفتم ما منظم میایم یه قولی دارن دیگه، حالا امضای مکتوب که ندارن ولی قولی دارن. یا میگه بلندشی بریم، حالا برای اینکه دیگه رفقا هستن و یه چایی با هم دیگه میخوریم صبح جمعه، تنهایی چایی نمیخوریم، اینا خوب میره بر دیدن رفقا و اینا همش خوبه. حالا اگر من رفتم فقط برای اینکه رفته باشم، نیت خیلی درش نداشته، اینو مقایسه کنیم با نیت خیر قول دادن، با نیت خیر دیدن دوستان، با نیت خیر کسب معارف اهل بیت، با نیت کسب معارف مهدوی، با نیت کسب معارف و خدمت، این برکات یه درجه که نیست، همش برکات یه درجه نیست، و خصوصا چون الحمدلله همه جمع ما یا فرزند دارند یا انشالله فرزند خواهند داشت، و اهمیت خیر فرزند براتون یه قصه ای تعریف کنم. این قصه رو من از ناقل محترم خیلی سال پیش شنیده بودم، شاید 25-30 سال پیش، هنوز ایشون در قید حیاته. چند سال پیش رفتم خدمتشون و گفتم که آقا اون داستانی که شما تعریف کردید، اون عالمانی که در این داستان تعریف کردید کیا بودن؟ و ایشون هم اسم اون دوتا رو گفت و یه مشخصات و ویژگی‌هایی گفت. گفتم ظاهراً یکیشون منظورتون مثلا فلانی بود؟ گفت بله. گفتم اون یکیش کی بود؟ گفت این. من البته خوب شد پرسیدم، چون تو ذهنم یکی دیگه بود اشتباه می‌شد. و بعد دوباره داستان رو ایشون برای من با یه ادبیات دیگری گفت. خیلی داستان جالب. این داستانی که گفتم دیگه بریم سراغ پذیرایی آقای تمیزکار. این چه جوری پذیرایی می‌خواد بکنه؟ ایشون میگفتن که سالها پیش دو تا عالم بودن، عالم سید با تقوای با سواد، هر دو هم مجتهد. حاج علی خیلی داستانش قشنگ،
هر دو مجتهد.
میگفتن هر دوی اینها از دنیا رفت، یکی از اونها تقریبا، حالا ایشون میگفت تا جایی که من میدانم غیر از من، چون خودش فرزند همین عالم بود، گفت تا جایی که من میدانم غیر از خودم، میگفت آدمای مفید با تقوای به درد بخور مؤثر در سر تا سر دنیا، بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، کسانی که از اون عالم باقی مانده اند، اینا شدن آدم های با برکت و در سطح جامعه و دنیا. سلام علیکم، خوش آمدید، باری کلا چه حجابی، آفرین. در سطح دنیا گسترده شدن و دارن خیلی رسون. اون یکی عالم هم از دنیا رفت، ایشون میگفت من خبری از فرزندان و نسلش ندارم که اینجوری موجب برکات و خیر باشن، انشالله آدم های خوبی هن. ولی اینکه یکیشون مثلا فرض بفرمایید درمانگاهی زده باشه، یه نفری نمیدونم جایی رو آباد کرده باشه، یه نفری مدرس علمی خیلی قوی، من سراغ ندارم، انشالله آدم های خوبی. بعد میگفت اینا یه تفاوتی با هم داشتن، تفاوتشون این بود هر دو عالم، هر دو مجتهد، هر دو با تقوا، هر دو سید. میگفتن یکی از اینها امام حسینی بود، علاقه به امام حسین داشت، عرض ادب هم میکرد، اعتقادش هم خوب بود، سالم بود. ولی برای امام حسین سلام الله علیه تلاش ویژه‌ای، قدم خاصی بگیم برمیداشت، نه تو مجلس شرکت میکرد، حالا مجلسی هم میگرفتن. او دیگری که نسلش شد پر خیر و برکت، گفت این برای امام حسین سنگ تموم میذاشت. خودش پیرمرد با هزار به اصطلاح ما زحمت میرفت بالای چهارپایه، که در اون زمانی که انقدر فراوانی سیاهی و مثلا پارچه و اینا نبود، سیاهی امام حسین بزنه. گفت او برای امام حسین به اصطلاح من مردانه به میدان نیامد و اهل خدمت به امام حسین. ایشون میگفت من تفاوت جدی قابل ذکری بین این دوتا ندیدم غیر از این که اینقدر برام مشهود باشه. این آدم از دو ماه قبل از محرم آماده ورود به محرم و برنامه و عزاداری و کجا بشه یه کمکی کرد یه حسینیه دیگری برپا بشه، کجا بشه کمکی کرد یه مجلس دیگری برپا بشه. او یکی هم بالاخره محرم میومد، سفر میومد با اعتقاد، هر دو مجتهد. خیلی جالبه. منم الان تا جایی که بعد که تحقیقم رو عمیق‌تر کردم، تا جایی که من میدونم واقعا یکی از اونها من از نسلش هیچ سراغی ندارم، انشالله همه آدم ها خوبی هم. ولی او یکی رو بعضی بچه هاشو میشناسن این بر اون بر عالم، اهل خیر، خصوصا خیرات اجتماعی، فکری، فرهنگی، اعتقادی. این معنای برکت. امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجوده. فایلای صوتی جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود حدود 120 جلسه است، هست تو فضای مجازی، اگه دوست داشتید یه زمانی وقت بذارید بشنوید. امام حسین سلام الله علیه کسی است که امام زمان هر صبح و شام با اشک بر مصائب امام حسین سلام الله علیه به خدای متعال تقرب می‌جوید، چون همه زندگی امام زمان بندگیه، همه زندگی امام زمان تحققه، هدف خلقت است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اگر هیچ کس در این عالم بندگی نکنه، یک نفر باید بندگی بکنه تا این عالم بماند. یه نفری لحظه به لحظه و همه زندگیش در مسیر بندگی است. این آدم میگوید لأندبن علیک صباحا و مساء. اینو نبا دید عظمت مصیبت امام حسین، که بله اون هست، با اون دید نمی نگریم، الان داریم با این دید می نگریم که کسی که جز بندگی خدا نمی کند صبح و شام بر عزای سید الشهدا گریه می کند. یعنی تقرب به درگاه خدا با عشق بر امام حسین. در مجموع مباحث امام حسین علیه السلام داشتیم که خدا هر کسی را از انبیا و اولیاش میخواسته به سطحی از مقام و رتبه و جایگاه برساند و او را بالاتر ببره، اووردتش کربلا، عشقش رو بر امام حسین جاری کرده، بعد رهاش کرد. انبیایی که به ما خبرشون رسیده است مثل جناب موسی، خدایا من کاری کردم که پام اینجوری زخم شد و خون ازش جاری شد؟ نه، کاری نکردی. پس چرا خدایا چنین شد؟ اینجا جایی است که خون نبی پیغمبر خاتم ریخته شده، خدا خواست خون تو هم اینجا به احترام خون او ریخته بشه. او کیست؟ برایش روزه میخوانن، گریه میکنن، تا موسی موسی شود، تا عیسی عیسی شود، تا آدم آدم شود. 300 سال حضرت آدم گریست. کجا گریهش مؤثر واقع شد؟ اونجایی که وقتی بهش گفتند خدا را به این اسماء مبارکه بخوان، جبرئیل شد روزخان آدم ابوالبشر. یادتون کدوم روزه رو خوند؟ روزه آتش امام حسین رو. آدم گریه کرد تا شد آدم. ما هم بخوایم آدم بشیم، این جایگاه امام حسین. این حکایتی که گفتیم پس منبع و محل بحث این حکایت رو عرض کردم، که برکت چجوریه؟ یکیش همین مدلی که گفتیم، همان با خون و دل بچه‌هاشون رو تربیت کردن و بزرگ کردن، ولی یه نفر نهایتاً یه مغازه‌دار خوبی هم شد، هیچ آزاری هم به همسایش نرسون، حلال و حرام هم سرش، آدم خوبی بود. ولی یک نفری 10 نفر رو مغازه‌دار کرد، یه نفری 20 نفر را هدایت کرد، یه نفری یه منطقه را از گمراهی و هلاکت نجات داد. چقدر از برخی از روستاها، برخی از شهرستانها گرفتار حزب توده شدن، گرفتار بهایی ها شدن، و یک عالم، یه اندیشمند، یه خدمتگزار اینا نجات داد. یعنی برکت، برکت در فرزند. ممکنه ایشون آقای مهندس شده باشه، ممکنه نشده باشه، فلان دانشگاه رفته باشه یا نرفته باشه. خب حالا اون فلان دانشگاه هم رفیق رتبرم کسب کرد، چند وقت پیش راجبه یه دانشمندی میگفتن در فلان دانشگاه اسرائیل داره مثلا تدریس میکنه، چی تربیت میکنه، چی درس میده؟ بعد پدرش هم مثلا اینجا اگه بگه بله خیلی ما الحمدلله زندگی خیلی خوبی داریم، بچه‌مون داره تو فلان دانشگاه درس میده، داره برخیا رو چراغ دستشون میده، برکته. و نگاه میکنیم یه نفری نه اون دانشگاه رو رفته، نه انت سفر خارجی هم رفته، هیچ کدوم، ولی نفس کشیدنش برکت. الان برخی از عالمان و مراجع ما هستن الحمدلله که اینا نفس کشیدنشون و زنده بودنشون خارج چشم دشمنان امیرالمومنین، چون به وجود اینها و حضور اینها زیر سایه امام زمان سلام الله علیه اعتقادات شیعه داره حفظ میشه. خودش بنده خدا نمیتونه نه درس بده، نمیتونه حرف بزنه. به یکی از شاگردانشو گفتم، ایشون درس رو گفت 20 و نیم ساعت تو میشته، ایشون بتونه صاف بشه رو ما رو اون صندلی که میخواد درس بده، اصلا توان نداره دیگه. ولی زنده بودنش خارج چشم دشمنان اهل، یعنی برکت. منم نفس میکشم، بکشم، فرق نمیکنه، اون نفس میکشه. اینقدر برکت. برکت رو کی میده آقا محمد حسن؟ خدا میده. از طریق چه کسی و با اعتقاد به چه کسی است که برکت نازل میشود؟ امام زمان سلام. یعنی کسی اعتقاد به امام زمان نداشته باشه که هیچ، مرخص. اگر کسی با اعتقاد به امام زمان بود و از خدا برکت خواست، خدا برکت را به دست با کفایت حجتش عنایت میکنه. پس باید رفت در خونه صاحب الزمان و ابتغوا الیه الوسیله. برکت میخوای باید از امام زمان بخوای. اگر گفتی خدای درسم خوب بشه اب نداره، خدای خونه دار بشم اب نداره، خدای ماشین دار بشم اب نداره، خدای بچه دار بشم اب نداره، همش خوب. اما ماشین با برکت، خونه با برکت، درس با برکت، سواد با برکت، گوشی با برکت، مبل با برکت. آدم یه مبل داره برکت نداره، همیشه گوشه خونه یه پارچه روش انداختن که کسی هم روش نشینه، سال به سال بخوره. به دوره کرونا و پسا کرونا اصلا نه کسی میره نه کسی میاد، هم تو پارک هم میگردن. این مبله که برکت نداره که، مبله. ولی یه مبله دیگه از شما میدین، مبله جلسه یه صاحب الزمان میشه، یه برکت پیدا میکن. همه حرف میزنن، تو از خدا بخواه کلامت، بیانت، قلمت، قدمت با برکت باشه. یعنی سخنت به درد بخوره. یه نفر حرف میزنه زندانی آزاد میکنه، حرف میزنه یه نفری پای چوبه دار رو رهایی میبخشه، یه نفر حرف میزنه یه دلی را متوجه وجود مقدس امیرالمومنین میکنه، یه نفر حرف میزنه همه رو خسته میکنه. هیچ اتفاقی نمیفته. عند فساد النیه ترتفع البرکه. این برکت یه بخشش که زمین ساز لطف خداست دست ماست، اونم اصلاح نیت. علی آقای فرجی که میره این کتابو باز میکنه، اول به خودش متذکر بشه، بگه من الان برای چی این کتاب میخونم؟ برای اینکه به مهندس افتاسی بگم من اینو خوندم تو نخوندی؟ نه، نیتم این که نیست. برای چی میخونم؟ هرچه نیتت خدایی تر و خالصتر و صاحب الزمانی تر، برکتش بیشتر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام
کلان رو براتونم، من اینجا ما زیارت نامه میخونم. حسین جانم، حسین جانم، بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانم، حسین جانم.